أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ششمین تقریر یا بیان محل نزاع در بحث تعلق امر به اوامر و نواهی، بحث و تقریر حضرت امام هست. تقریر حضرت امام جهاتی شبیه به بحث مرحوم آقای بروجردی داره، لذا اگر سخت گیرانه میخواستیم بحث کنیم میتونستیم او رو همون تقریر مرحوم آقای بروجردی بدونیم، ولی چون تقریر مرحوم آقای بروجردی رو به صورت مستقل بحث نکردیم و ذیل فرمایش مرحوم آقای آخوند به اون اشاره کردیم، در نتیجه میشه این تقریر رو نتیجهش رو با تقریر مرحوم آقای بروجردی همسان دانست. اما نکته بسیار مهم در تقریر امام که باعث میشه بتونیم او رو تقریر مستقلی هم بدانیم و اساساً میتونستیم ورود به بحثمون رو هم با همین قرار بدیم، کما اینکه در بحث خطابات قانونیه این قسمتش رو مطرح کرده بودیم، حالا خواهم گفت، تلاشی است که امام دارند برای اینکه بگن آقا اساساً تعلق امر به اوامر یعنی چی. ببینید، تعلق امر به افراد، نه اوامر، حواسم پرت شد لحظه. تعلق امر به افراد یعنی چی؟ تعلق امر به تبایع فرض داره، ولی تعلق امر به افراد یعنی چی؟ فرد تا قبل از به وجود آمدن که فرد نیست، بعد از به وجود آمدن که فرد شد دیگه موجوده، نمیشه امر بش کرد، چون فرض بر اینه که ما به یک چیز حاصل، یه چیز موجود بالفعل که نمیتونیم امر کنیم. این تلاشی که امام دارن بگن آقا بیایید حرف اول اینایی که میگن تعلق امر به اوامر هست که ظاهرا هم جالبه بدونید قائلم نداره، یعنی یک قول حداقل قابل اعتنایی نداره، این قدم راجبش بحث میکنند، امر به افراد، تعلق امر به افراد یه تصویری ازش بکنیم که معقول باشه. دوباره گفتیم اوامر، تعلق امر به افراد در مقابل تعلق امر به تبایع. امام میگن ببینید، ما در بحث وضع موضوع خاص یه نکته ای رو مطرح کردیم، گفتیم که ما وقتی میاییم یک طبیعتی رو مد نظر قرار میدیم، مثلا میگم انسان، ماهیت انسان، این طبیعت نمیتونه مرآت افراد باشه، در مقابل کیا بود؟ در مقابل امثال مرحوم آقای آخوند که میگفتن لحاظ کلی عبارت اخراییست از لحاظ اجمالی افراد. میگفتن کلی مرآت افراده. شما وقتی انسان رو لحاظ میکنید کأن زید و عمرو بکر رو هم لحاظ کردید. امام میگفتن نه، شما همون جا هم گفتیم حق با امامه، مفاهیم با هم متباینند، مفهوم زید و مفهوم انسان دو مفهوم متباینند، اینا مرآت هم نمیشن. شما از یک مفهوم به مفهوم دیگه نمیتونید برسید. اونجا امام میگفتن پس وضع موضوع لخاص چجوریه؟ میگفتن وضع موضوع لخاص اینه که شما عنوان کلی رو در نظر نگیرید، کل رو در نظر بگیرید، کل و انسانن رو در نظر بگیرید. عنوان کل و انسانن که یه عنوان انتزاعیست، ما از مجموع افراد یه عنوانی رو در نظر میگیریم به نام کل و انسانه. این مفهوم کل و انسانه مرآت افراده دونه دونه. برمیگشت به اون بحثی که در بحث خطابات قانونی هم امسال گفتیم که میگفتیم از منظر امام عام با مطلق یه فرقی داره، مطلق طبیعته اما عام لحاظ اجمالی افراده. من اگه گفتم کل و طلبتن دارم دونه دونه طلبه ها رو به عنوان فرد به صورت اجمالی مد نظر قرار میدم، لحاظ میکنم، اما وقتی بگم طلبه زید و عمرو بکر رو اصلا مد نظر قرار ندادم. این بحثی بود که در جای خودش مطرح شد، بحث درستی هم بود. لذا امام می گفتند شما وقتی که می خواهید وضع موضوع لخاص بکنید، یعنی می خواهید لغتی رو برای مصادیق ابتدا وضع کنید، من حروف می گید من وضع شده برای مصادیق ابتدا نه خود مفهوم ابتدا. وقتی میخواهید لفظی رو برای مصادیق ابتدا وضع کنید اینجوری میگید، اول مفهوم ابتدا رو در نظر میگیرید کلی کلی، بعد از کلی ابتدا منتقل میشید به مفهوم دوم که کل و ابتدائن باشه، از کلی به کل میرسید. حالا کل و ابتدائنه که تصور کردید برای کل و ابتدائن لغت وضع میکنید. به بیانی که جای خودش بود میگن این همون حرفو اینجا میتونیم بزنیم. به چه بیان؟ به این بیان که من وقتی میخوام بگم نماز بخون میام طبیعت صلات رو در نظر میگیرم، بعد از طبیعت صلات میرسم به کل و صلاتن. طبیعت صلات مفهوم کلیه، اما کل و صلاتن چیه؟ صلات شما ساعت 12 بالا پشتبون یه صلات، صلات من ساعت 1 تو زیر زمین یه صلاته، صلات آقا ساعت 2 تو مسجد یه صلاته، هر کدوم یه صلات. به کل و صلاته نه کلی. رابطه کلی و افراد رابطه قدر متقن، قدر جامع و افراده، رابطه کلی و جزئیه. ولی رابطه کل و صلاتن با هر صلاتی نه اینجوری نیست، رابطه شون یک رابطه کلی و فرد، رابطه کلی و جزئی نیست. جامعه است از اونها به معنای اینه که اونها رو عام لحاظ کرده. فرق مطلق و عام همینه. خب من صلات رو در نظر میگیرم اول، بعد منتقل میشم به کل صلاته، به او امر میکنم. پس کم ندارم وقتی میگم سله، دارم میگم افعل کل صلاته. خب کل صلاتن امر رو میذاره رو دونه دونه نمازها، پس دونه دونه نمازهایی که قرار واقع بشود امر داره، منتها با یه فرق، دونه دونه شون امر داره ولی با اتیان یکی بقیه ساقط میشه. یه دونه رو که اتیان کنین بقیه از گرده شما ساقط میشه، بقیه دیگه بر شما واجب نیست. میدونید مثل چیه؟ مثل واجب تأخیری. که تو واجب تأخیری شما روزت رو میخوری، با خوردن روزه چه اتفاقی میفته؟ سه کفاره بهش میگن خصال کفاره، سه تا کفاره بر شما به صورت تأخیری واجب میشه. یا 60 روز روزه، یا 60 اطعام یا اطق رقبه، ولی هر کدوم ها که انجام دادی بقیه هم از عهدت ساقطه. اینجا هم اینجوریه، آمده دونه دونه افراد رو بر شما واجب کرده، دونه دونه رو نه طبیعت رو، منتها با اتیان یکی بقیه هم ساقط. امام میگن تصویر امر به افراد، تعلق اوامر به افراد، تعلق نواهی به افراد از این بابه، مثل اینه. در افراد البته شما بعضی هاش مثل واجب تأخیری ما اضافه داریم میکنیم، تو پرانتز دیگر داریم. مثل چی؟ مثل همین که اگه من آمدم به شما گفتم سله، سله اینا بدلیه، چه عام بگیرید چه مطلق، یعنی اگه یه دونه نماز بخونه دیگه لازم نیست دوباره بخونه. اما اگه گفتم اوفو بالعقود، ایه وفا انکانت، هر نوع وفایی واجب میشه، با یه دونه بقیه ساقط نمیشه، باید همه نوع وفا رو اعمال بکنی. در نواهی هم تأخیری نیست، یعنی اگه به شما گفتم لا تشرب الخمر، شرب اول، شرب دوم، شرب سوم، شرب چهارم همه حرامه، اینجور هم نیست که یه دونه رو انجام بدی ما بقی از حرمت بیفته، نه بازم همه حرامه. پس این که واجب تأخیری باشه یا نباشه بستگی به این داره، برید دلیل رو بررسی بکنید. تعلق به افرادش مسلمه، بعضی جا تأخیری میشه مثل سله، بعضی جا تأخیری نمیشه مثل نواهی. نواهی که تأخیری نیستن، بعضی از اوامر هم نیستن. این بعضی از اوامر نیستن در ذهن مبارک خیلی از اصولی نیست. جلوتر میریم از مرحوم آقای ناینی هم میخونیم فردا پس فردا، ایشون هم کنه این نکته میگن، کنه مثل واجب تأخیری، یعنی یه دونش انجام بشه بقیه ساقطه. نه، بعضی از اوامر ممکنه اینجور نباشن، مثل وفو بالعقود، اینجور نیست که تأخیری باشه. وفو بالعقود عقد موضوعه، وفا متعلقه، که سخن ما هم در مورد وفاست. قبلا راجع به موضوع و متعلق مفصل تو بحث خطابات قانونی صحبت کردیم. هر امری که میاد یه حکم داریم ما، یه متعلق داریم یه موضوع. من اگه به شما گفتم اوفو بالعقود، وجوب حکمه، وفا متعلقه، عقد موضوعه، یا متعلق و متعلق هم بهش میگه. اگه به شما گفتم لا تشرب الخمر، حرمت حکمه، شرب متعلق، خمر موضوعه. حالا گاهی اوقات موضوعات به نحو بدلی هم، گاهی اوقات نیست. اونجا گفتیم ما موضوع عام داریم، موضوع مطلق داریم، عام بدلی داریم، عام شمولی داریم، عام مجموعی داریم، همش قابل تصویره. گاهی اوقات متعلق همین فرض رو داره. حالا اگه من به شما گفتم اوفو بالعقود، وفا متعلقه، وفا متعلقی است که شمولیه، بدلی نیست که بگیم مثل واجب تأخیریه. یعنی اگه وفای اول عقد اینه که من وقتی پول بهت دادم پس نگیرم به زور، اونو باید انجام بدم. اگه وفای دوم اینه شما به کسی معامله کردی، نرم به یارو بگم آقا ازش نخریان من راضی نیستم، این خلاف وفاست. من پیرنمو دادم به شما، شما رفتی به زید بفروشی، من برم به زید بگم نکن، خب این یعنی من به عقد خودمون وفا نکردم، اونم نباید، باید به اونم وفا کنم. اگر وفای سوم شما هنو پولتو ندادم، میگه آقا پول منو بده، بگم نمیخوام بدم، پیرنمو فروختم به تو، پولو گرفتم، پیرنو تحویل نمیدم، پیرن خریدم، پولو از شما باید به شما بدم، پولو نمیدم، پیرنو نمیدم، هرچی نیست همانو مصمنو داد و ستت نمیکنم، اینم اینو غیر وفاست، وفا نکردنه. همه وفاها رو باید انجام داد. خب لذا بدلی نیست، الزامن همه متعلقات ما بدلی نیست که ما بگیم همشون سر از واجب تأخیری در میارن. این تصویر امام از چی؟ از بحث تعلق امر به افراد. تعلق امر به طبایع هم که معلومه، این اصلا از اول شارع اومده گفته من طبیعت صلاتو میخوام و بس. عبارت شروع ببینید، ان الامر صفحه 174 اذا تعلق به ماهیتن، اگر امر تعلق به یک ماهیتی گرفت، هل یسری الی الافراد و المصادیق المتصوره به نحو الاجمال منها، یعنی من این ماهیت، به حیث تکون طبیعه وسیله‌ای باشه به تعلق امر به مصادیق الملحوظه به نحو الاجمال، لا به ماهی ملحوظه و متصوره بل به نفس ذاتها. پس آیا میفرمایند عبارت اون در رفت دستمون، بله، هل یسری علی الافراد و المصادیق المتصوره به نحو الاجمال منها، یعنی مصادیق منها، مصادیق از اون طبیعت، به حیث به گونه ای که طبیعت وسیله ای باشد به این که تعلق بگیرد امر به مصادیق، به همون نحوی گفتیم، یعنی اول ما ماهیت رو تصور میکنیم، بعد میرسیم به کل ماهیت، کل فردن، یعنی از اول انسان کلیش، بعد میرسیم به کل انسانن، برسیم به مفهوم کل. بعد میگن لا به ماهی ملحوظه و متصوره بل به نفس ذاتها، نه اینکه اونها رو ما بریم خودشون رو ملحوظ بکنیم، آن نه اینکه بریم تک تک افراد رو ملحوظ بکنیم، بلکه به نفس ذات طبیعت اونها رو ملحوظ کنیم، یعنی لحاظمون طبیعت، منتها از طبیعت فرد لحاظ کنیم. بعد امام میگن نحوش اینجوریه، کما فی الوضع عام و الموضوع له خاص،
یعنی انحلالی نیست که
الان بحث انحلال ندارن. میگن نها کنید اونایی که میگن ما تعلق میگیره امر به افراد، نمیخوان بگن که من وقتی دارم امر میکنم دارم میگم زید، امر، بکر، خالد، نه دونه دونه رو تصور نمیکنم، لا به ماهی ملحوظه و متصوره، اونا خودشون به خصوص نیستن، بلکه میام چه کار میکنم، مفهوم کل رو در نظر میگیرم که اجمالا به اونها لحاظ شده، اونها رو لحاظ کنه، اجمالا اونها لحاظ شده باشند. پس و طبیعت وسیله است برای تعلق امر به اونها، برای لحاظ اونها، نه اینکه اونها خودشون مستقلا لحاظ شده باشند. بل به نفس ذاتها، یعنی بل به نفس ذات الماهیه اونا رو ما لحاظ میکنیم. بعد توضیح میدن مثل وضع آن موضوع لخواست در بیرون توضیح دادیم، فیکون معنا سله، یعنی اوجد فردها و مستاقها، نه فرد خارجی و نه فرد ذهنی. ندارم میگم فرد خارجی که الان موجوده بالفعل در خارج رو ایجاد کن، چون که موجوده، نمیخوام بگم فردی که در ذهن موجوده رو ایجاد کن، اونم که فرد ذهنیه به درد نمیخوره. پس چی؟ بل ذاته المتصور اجمالا، بلکه دارم میگم اون فردی که من در ذهنم دارم اجمالا هم لحاظش کردم، نه تفصیلا، چون اگه تفصیلا لحاظش بکنم اون دیگه از راه طبیعت نیست. من با طبیعت اجمالا اون رو لحاظ کردم، میگم اونو ایجادش کن. یعنی چی؟ توجه بکنیم به مطلب از بیرون. یه بار دیگه بگم یه تیکه رو. وقتی من به شما میگم، دو نکته است، دو نکته تو هم تنیده داره. دوباره چون دوستان بعضیا نگاهشون میگه دوباره بگم، دوباره میگم. ببینید، من اگر الان به شما میگم اوجد کل سلاتن، ایجاد کن تک تک افراد سلات را، من به هر فرد سلات به صورت خصوصی توجه ندارم. یعنی الان توجه ندارم که شما تو زیر زمین خونت با یک عبای مشکی در حالی که شب کلا گذاشتی داری نماز بخونی، اصلا توجه اون ندارم، نمیدونم. صدها هزار بلکه میلیون ها فرد وجود داره که من اصلا توجه به اونا ندارم، ولی اینجور هم نیست که بی توجه بهشم باشم. نه توجه 100% مستقیم به هر کدوم دارم، نه بی توجه هم. من وقتی میگم هر فرد، به صورت اجمالی به افراد توجه دارم. اما نکته دوم، آیا اون افراد الان موجودند؟ نه. آیا در ذهنند؟ بازم نه. پس چی؟ دارم میگم اون فردی که میتواند یمکن ان یکون فردن لسلات، اونو برو ایجاد کن در عالم خارج. مراد اینه. بل ذات المتصور اجمالا فان الافراد قابل للتصور اجمالا قبل وجودها، کما اینکه طبیعت هم قابلیت این دارن که لتصور قبل وجوده، طبیعت قابل له این لتصور قبل وجوده، این قبل وجود طبیعت یا وجودها قبل وجود طبیعت. خب و ما ذکرنا نزاع معقول، این نزاع معقولیه، این قابل تصویره، یعنی میشه گفتش که همچین موردی هست. بعد امام میان میگن خب مبنای ما چیه؟ مبنای خودشون توضیح میدن، میگن و تحقیق. اینو رو عبارت تیکه تیکه میریم، همون مطلبی است که از آقای بروجردی هم تیکایش خوندیم، نکات خوبیه. ان الاوامر و نواهی مطلقا متعلقه به تبایع، اوامر و نواهی مطلقا، یعنی اینجور نیست که یه دونشون باشه یکی نباشه، چه اوامر ارشادی، چه اوامر مولوی، چه اوامر تخییری، چه اوامر تعینی، چه نواهی، همش مستحبات، مکروهات، همش به طبیعت تعلق میگیره. به معنا ان الامر قبل تعلق امرهی به شیئن، قبل از اینکه چیزی رو تصور بکنه، قبل از اینکه بخواد امر بکنه، یتصوره ان الامر قبل تعلق امرهی به شیئن، قبل از اینکه بخواد امر به چیزی بکنه، او رو باید تصور بکنه. چجوری؟ هر آنچه در غرض تو دخیله تصور کن. الان میگی آقا من نماز با وضو، بی وضو نمیخوام، خب وضو رو داخل کن، رو به قبله بودنم شرطته، اب نداره وارد کن، لباست هم باید پاک باشه وارد کن، باید احیانا مثلا مهرم داشته باشی وارد کن، جانمازت هم نباید نجس باشه وارد کن، هر چی دخیله در نظر بگی. بعد یبعث المکلف نهوه لیوجده فی الخارج، یبعث یا یبعث، نهمون خودشه، یبعث المکلفه، المکلفه بس میدهد مکلف را به سمت ایجاد این چیز که تو ذهنشه در خارج. اول در نظر میگیری همه رو، بعد میگی خب برو اون ایجاد کن. تا اینجا اگر همینجا نقطه سر خط بود میگفتیم امام مثل آخونده ها، آقای آخوند هم وجودی بود، میگفت تصور میکنن طلب ایجاد میکنن. امام ولی مثل آخوند نیست، آقای آخوند میگفت تصور میکنیم، بعدم میگیم همینو برو به وجود سعی به وجود بیار، میگفتیم وجود سعی یعنی چی؟ میگفت طبیعت در ضمن افرادش موجوده دیگه، همینجا هست، همونجا هست، همونجا، به یکی از اینا به وجود بیار. اما امام مثل آخوند نیستن، ضرورت توضیح میدن. بعد میگن چرا به طبیعت امر میکنه. ضرورت ان البعث الحقیقی، شما چیزی که میخوایی لا یمکن ان یتعلق به ما هو او سع او از یقم ما هو دخیلون فی الغرض. ببینید اگه واقعا غرض شما با یه همچین نمازی که من گفتم برآورده میشه، دیگه این که طرف شال گردن هم داشته باشه یا نداشته باشه چه فرقی باهات میکنه؟ عرفیشو مثال بزنیم، شما الان غرضت اینه بری کربلا مثلا، حالا این که زیدم تو ماشینت باشه یا نباشه چه فرقی باهات میکنه؟ اگه غرضت اینه که بری، این که هواپیما ساعت 2 بعد از ظهر بره یا 3 بعد از ظهر چه فرق میکنه؟ اینا نگید اینا اگر میگی فرق میکنه من دیرم میشه زود میشه، اون اقراص دیگه است. من حیث و کربلا رفتن فرقی با تو نمیکنه. لذا للزوم تعلق اگر میگید اوسع یا از یق باشه، نمیتونه از اوسع باشه، اینکه گفتیم نمیتونه از یق باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ولی واقعا نماز در جای پاک به درد تو میخوره، اگه نگی مخل غرضه باید بینم بگی نه از یق میتونه باشه نه اوسع. مطلوب باید دقیقا مطابق غرض باشه. للزوم تعلق الاراده و شوق به غیر المقصود او بهی مع زیاده، اگر اون چیزی که ما میخواییم از یق از اونیست که واقعا غرضمون رو تأمین میکنه به غیر مقصوده، پس اونی که ما میخواییم الان بهت میگم برو بیار، اونی نیست که غرض منو تأمین میکنه، پس این مقصود من نیست. اگه اوسعه یعنی چی؟ یعنی من به شما گفتم آقا اینو با یه قیدی دیگه هم قید گذاشتم تنگش، خب این مزیاده است، چرا زیادت بیاری جزافن در حالی که قرض تو رو لازم نیست؟ چرا اینو بگی؟ اگه واقعا شما رو قرضت رو یه دونه همبرگر تامین میکنه، حالا چه فرقی میکنه بگی آقا بنه توی کاغذه فرض کن قرمز بپیچش، چه قرضی چه توفیری داره که اینو میگی؟ فاذا لم تكن للخصوصيات الفرديه دخاله في غرض العامل لا يمكن ان يبعث نحوه، نمیاد امرش بکنه به سمت او، لان البعث تابع للاراده التشريعيه، بعث تابعی است از اراده، که اراده هم تابعی است از مصالح، مصلحت هر جا هست اراده همونجاست، اراده هم هر جا هست بعث هم همونجاست. و تعلقها به ما و غیر و دخیل فی تفصیلها ممتنه، و این که اراده تعلق بگیره به چیزهایی که هیچ دخالتی در تحصیل مصلحت ندارند، تحصیلها هم خود تحصیل مصالح، این محاله. کما اینکه اصلا از اول تعلق نمیگیره به چیزی که دخیل غرض درش نیست، که تعلق ها ابتداعا به امر بلا غایه، اگه واقعا تو مصلحتی تو خواسته‌ای نداشتی امر داشتی؟ الان شما هیچ خواسته‌ای به نسبت به این که جوب جلوی فیضیه توش آب باشه یا نباشه نداری؟ تو امرم نداری؟ حالا اگر خواسته داری نسبت به نماز اما نسبت به این که شعار گردن باشه یا نباشه نداری؟ خب اونم نداری. پس همونطوری که به زیادت تعلق نمیگیره خواسته، اصلش هم اگه نباشه تعلق نمیگیره، اگرم به اصلش هم نباشه تعلق نمیگیره، به زیادتش هم تعلق نمیگیره. و توهم، خب این قلت از اینجا این قلتی مطرح میشه، یکی میگه آقا درسته ولی اینا لابد و منه. ببینید من آب میخوام، هیچ فرقی هم به حالم نمیکنه که این آب رو چجوری بیاری، ولی بالاخره من که میدونم تو آب و تو لیوان بیاری، پس وقتی آبو میخوام لاجرم لیوانم میخوام. توهم تعلق ها یعنی تعلق الاراده، طبعاً اصل ماهیت به ما به چیزهایی که ملازمات مرادن، وقتی مراد شما طبیعته و طبیعت باید در ضمن فردی موجود بشه دیگه، این فرد لوازمی داره پس اونا رو میخوام. خب و شی از طرز ما به متعلقات شی، ارادت و شی از طرز ارادت و متعلقات شی. امام میگه این توهم غلطه. به دو علت. یکی این که اولا این خروج از محل بحثه، حرفش هم درست. دقت کنید، میگن ما نمیگیم اصلا که اراده های بعدی چیه، او اراده اولی چیه. این که لازمه این اراده اراده دیگه است، لازمه اون اراده اراده دیگه، اونا مد نظر ما نیست. ما اون اراده اول اول اولیه رو میگیم. اولا و به ذات شما طبیعت رو میخوایی دیگه، اون بند و بیلاشو که نمیخوایی. نکته دوم امام نکته بسیار دقیقیه که قبلا این بحث رو در مقدمه واجب گفتیم. حواس من در بحث مقدمه واجب یک نکتهی وجود داشت و اون این بود که میگفتن اراده مقزل مقدمه، لازمش اراده مقدمه است. اگه شما از من میخوایی من برم بالای پشت بون، از اراده پشت بام رفتن اراده نصب نبردبان هم ایجاد میشه. امام اونجا میگفتن نه این حرف غلطه، این اراده نمیتونه اون اراده رو ایجاد کنه، چون اراده ها هر کدوم علت خاص خودشو دارن. اراده ذل مقدمه معلول نفسه، اراده مقدمه معلول نفس منه. اون اراده علت اون اراده نیست، هر دو اراده ها معلول نفس منن، پس منم که علتشم. نگید از اراده طبیعت اراده فرد پدید میاد، نه اینجوریه که اینا لازم و ملزوم باشن. از اراده ذل مقدمه اراده مقدمه پدید میاد، اینا اینجور نیست که لازم و ملزوم هم باشن. اراده هر کدومش علت خاص خودشو داره، اراده ها علت هم نیستند. لذا می فرمایند یک، لعنه مع خروج هم محل البحث، چون اصلا بحث ما هم اراده اولی بود. دو، لعن الکلام لیس فی استلزام، این خروج محل بحثشو دارن میگن، لعن کلام لیس فی استلزام اراده لارادت اخرى کباب مقدمه، بل فی متعلق امره، همون اول اولی. این جواب اول. دو، این که میگید این ملازمش اونو پدید میاره، ملازمات مرادن قد فرق نامن بطلانه، کجا؟ در بحث مقدمه واجب نوشتم براتون. ما توجه بکنیم، آن خطور ممکنه باشه در مسائل خارجی. شما میگید آقا من برقو که زدم تو این سیم دوشاخه رو که زدم، برق که وارد فرض کنید که این سیم شد، چراغم روشن میشه. اما در اراده اینجور نیست، چون من اراده میکنم ذل مقدمه رو، ذل مقدمه خودش نمیتونه برای مقدمه رو پدید بیاره، باز منم که باید اراده کنم مقدمه رو، هر کدوم علت خودشو دارن.
بازم اراده تابع اون اراده است،
تابع اراده نیستن هر دو منم.
پس چون اراده نیستن چه اراده کردن؟
ممکن نکنم. لذا امام میگفتن مقدمه واجب نیست. از اراده ذل مقدمه اتوماتیکوار اراده مقدمه ناشی نمیشه، باید بیاد در پیش من توجه کنم، اگه توجه کردم دوباره اراده کنم.
این
نداره، ولی اینجوری نیست که بگن ملازماته. حالا ممکنه اینجا چه میگیم؟ اینجا همونو میگیم، میگم من طبیعت رو میخوام، لازمش خواستن متعلقات و ملازمات و خواص و خصوصیات فرقیش، نه نمیخوام.
آخوند به خاطر که از همین فرازونه،
حالا آخوند برش کن، میگیم نگاه کنید داستانی که تو قضیه ما وجود داره، نمیشه بگید اتوماتیک وار این دومی میرسه. یعنی بگیم کسی که اینو میخواد پس حتما اونم باید بخواد، نه من اینو میخوام و منم که باید اینو بخوام نمیخوام، من باید لوازمو بخوام نمیخوام. نکته ای که امام دارن اینه، میگن اینها هر دو اراده است، اراده نفس علتشه، تا نفس من علت نباشه پدید نمیاد. از یکی بدون این که من بخوام دومی پدید نمیاد. حالا میریم تو بحث خودمون، آیا من وقتی طبیعت رو میخوام خصوصیات فردیه رو میخوام؟ نه. و این شد گلت اگه دلت میخواد بگو ان طبیعه ایت طبیعت کاند لا یوغل ان تکون مرآت لشیء من الخصوصیات الفردیت لاحقت لها فی الخارج. خصوصیاتی که میاد بهش ملحق میشه رو اینا آینش نیست. میگید متحد خارجن و مجرد و اتحادها مع حافل خارج، یعنی مجرد و اتحاد طبیعه مع خصوصیات در عالم خارج، این لا یوجب موجب نمیشه کشف را و دلالت را که بگید چون این را خواسته پس او را هم خواسته، یعنی به نوعی که این علت و معلول بشن، حالا یا در مقام ثبوت یا در مقام اثبات. فلا یکون نفس و تصور الماهیه کافیان فی تصور الخصوصیات. من بگم ماهیتی کسی تصور میکنه لاجرم باید خصوصیات هم تصور کنه، ماهیتی که میخواد لاجرم باید خصوصیات هم بخواد. فلابد دلیل آمر من تصورها مستقلن، اگر میخواد خصوصیاتو باید دوباره اونا رو تصور کنه، مستقلن تصور کنه. حالا مستقلن به صورت او صبر غیر صورت طبیعی یا صورتهایی که اون غیر از صورت طبیعی است، طبیعی یعنی کلی طبیعی، طبیعت غیر صورتهای صور طبیعی یعنی صورتهای کلیات طبیعی. من اگه صلاتو میخوام فقط صلاتو میخوام، اگه میگید افرادو میخوام باید دوباره تصور کنم، یه نفس من فاعلیت دوباره به خرج بده، ولو بالانتقال آن بگم خیلی خب اینو تصور میکنم، میرسم به تصور دوم کل و فردن که امروز توضیح دادیم، با تصور کل و فردن حالا اراده میکنم، ولی باز دوباره باید اراده کنم، باید تصور کنم. ثم تتعلق بها مستقله اراده اخرى، غیر اراده‌ای که تعلق گرفته بود به نفس طبیعت. بعدم سوال اینه و ازا ارادتون جزافیه، چرا این کار بکنه؟ وقتی من با اون اراده اولیم که به طبیعت تعلق میگیره غرضم تأمین میشه، چرا باید دوباره افراد رو اراده کنم، خصوصیات رو اراده کنم؟ بحث امام فردا ادامه داره.